بسم الله الرحمن الرحيم. بحث در مفهوم غایت آیا در قضیه مقیا به غایت قید دلالت بر مفهوم داره یا نداره و اتم الصیام الی اللیل آیا دلالت میکند بر اینکه این حکم امکان دارد به غیر لیل هم به خود لیل هم تصدی کنه صیام یا اینکه نه صیام اختصاص به غایت دارد و تصدی به از غیر اون غایت هم حل می شود که جایز نیست. البته صحبت در این که آیا غایت داخل در مقیا هست یا نه، این بحثی است که بعداً مطرح میشه. فعلا بحث ما در مفهوم غایته. در جمله شرطیه و همینطور وصفیه عرض کردیم که نه شرط و نه وصف هیچ کدام دلالتی به دلالت التزام بر انتفاع حکم عند انتفاع شرط ندارد، بلکه کلام ساکت است از این مسئله و این قضیه و برای عمل به حکم یا عدم اون عمل به حکم در غیر از اون شرط و در غیر از مورد بس ما نیازی به دلیل خارج داریم. ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا، هیچ دلالتی بر تبین مجیء عادل نداره بر عدم تبین. فلغنم المألوفت صائمت زکات، دلالتی بر زکات در مألوفه، عدم زکات در مألوفه نداره. ولیکن در جمله مقیا به غایت، در اینجا به عکس اون حکمی که تعلق گرفته است به موضوعی، اون حکم یک حدودی دارد و یک قیودی داره. ظهور اون تعلق به موضوع در وقتی که تهدید میشه به غایت به معنای عدم تسری از غایت است. وقتی که وجوب تعلق میگیرد، اتمام وجوب، امساک وجوب تعلق میگیرد به صوم و اتم الصیام به عد می شود که روز، اون امساک محدود می شود به الالی، و اگر قرار باشه که نظر شارع حتی به غیر لیل باشه، این تهدید دیگه معنا نداره. و چه وجهی برای این تهدید در اینجا ممکنه باشه؟ و هازا بخلاف شرط والوصف، در اونجا اون قیدی که در شرط یا در وصف آورده می شود در قضیه وصفیه یا شرطیه، چه قید شرطی باشه یا قید وصفی باشه، در هر دو صورت برای تزییق حسه است از حسس یک طبیعت و این دخلی نداره به این که فرض کنید که من باب مثال در غیر این حسه این حکم هم جاری بشه. اکرام رجل این یک حصه ایست از اکرام ها، از اکرام مرعه، از اکرام، فرض کنید که تعلق گرفته به رجل به لحاظهای مختلف. اکرام رجل به جهت علم، اکرام رجل به جهت حلم، اکرام رجل به جهت تقوا، اکرام رجل به جهت صله رحم و امثال ذلک. این اکرام رجل یک حصه ایست از حصص اکرام، اکرام رجل عالم. وقتی که این حصه آمد مقید شد به علم، نفی سایر اکرام ها را که حصص مختلفه اکرام رو تشکیل میدن نمی کنه. در شرط هم همینطوره، ولی در قضیه مقیای به غایت مطلب اینطور نیست، چون در اون قضیه از اول حکم محدود شده اتم الصیام الی اللیل. معنا نداره ما بگیم تعلق گرفته است این الی اللیل به یک حسه خاص از امساک. صیام صیام واحد دیگه، صیام دیگه معنا نداره بگیم که نه در این حکم صیام عرض کنم که تعلق گرفته به لیل، ممکنه که تعلق به غیر لیل هم بگیرد. خب اگر شارع دلش میخواست بیان میکرد، چرا محدود کرد؟ لا یقال به این که ممکنه یه دلیل دیگری داشته باشیم، اون دلیل دیگر بیاد دلالت بکنه در یک روزه دیگری را به غیر لیل. فرضون که من باب مثال در انبیاء سلف در ادیان عد می شود که سالفه، خب روزه عد می شود که وصال بود از این غروب تا غروب فردا دیگه، هیچی بینش چیز نبود. امساک از غروب دیگه این می رفت تا فرض کنید که در غروب بعد. اگر بگیم یه همچین دلیل دیگری بیاد، پس بنابراین دلالت نمیکنه این حکم، این قضیه بر این که هیچ روزه دیگری در خارج از این غایت وجود نداره. ما میگیم اون یک دلیل جداست. ما در شرط هم همین حرف رو میزنیم. وقتی که میگیم عرض کنم حضورتون که بر فرض که ما در شرط قائل به مفهوم باشیم، اگر باشیم میگیم اکرم زیدن انجا اک، اگر قائل مفهوم باشیم که در غیر مجیء اکرام واجب نیست، لازم نیست، اگر قائل به این هم باشیم، باز در اونجا میگیم که ممکنه دلیل دیگری بیاد و یک وصف دیگری را و یک شرط دیگری را جایگزین این شرط و این قیدی که الان در این قضیه است بکنه و این منافات نداره. به عبارت دیگر سنخ الحکم رو نفی سنخ الحکم در اینجا نمیشه و بر نمیداره. اونچه که در اینجا بر میدارد این است که اکرام برای زید در صورت عدم دلیل دیگر واجب نیست. اینو ما میگیم. ولی اینی که همون طوری که سابق عرض کردیم قائلین به مفهوم بیان و بگن به طور کلی سنخ الحکم از اینجا برداشته میشه که اکرام زید باشه، و اگر دلیل دیگری بر اکرام زید به خاطر تقوا باشه، بین مفهوم این قضیه و بین منطوق دلیل دیگر تعارض واقع میشه و ما باید توجه به مرجعات بکنیم. اونجا عرض کردیم که اصلا این حرف غلطه و اصلا این مسئله اونجا رد شد، برای اینکه این مفهوم قاعده اصلا غلطه. شما در اونجایی که دوتا دلیل پشت سر هم یا دوتا قید شرطی پشت سر هم باشن، در اونجا چی میگی؟ اون مفهوم را اصلا قبول نداریم، اصلا طرحش غلطه. بله اون مفهومی که ما قبول داریم این است که بگوید که اگر زید نیامد اکرامی هم نیست. بله اگر دلیل دیگری باشه، خب اون دلیل دیگر میاد باز این مفهوم رو چیکار میکنه؟ تخصیص میزنه. این مفهوم قبول داریم. در مورد غایت هم همین حرف رو میزنیم. اتم الصیام الی اللیل دلالت میکنه که این امساک اختصاص دارد به لیل. وقتی که لیل آمد دیگر امساکی نیست. درست شد؟ این مفهوم داره که این امساک در غیر لیل واجب نیست، بلکه ممکنه محرم باشه. لعل اگر یک دلیل دیگری آمد
که بله روزه سوم شعبان را فرض کنید که بگی تا 4 بعد از غروب، اشکال نداره. بحث ما در اتمام صیام شهر صیام و رمضانه، در صیام غیر رمضان ما کاری به اون نداری. پس بنابراین در اینجا ما در اینجا قالب مفهوم در غایت هستیم و این قالب مفهوم منافاتی با دلیل دیگری که بیاد یک صیامی رو که اون صیام حتی از لیلم تجاوز بکنه نداره. منتها چون دلیل نداریم پس بنابراین خود همین به مفهومه دلالت میکنه بر این که صیام در غیر محرمان و بدعت ها. لذا در اینجا به خلاف وصف و شرط و امثال ذلک ما در غایت قائل به چی هستیم؟ قائل مفهوم هستیم. این عد می شود که براءت استحلال و مقدمه برای شروع در بحثی که در ابتدا ما این رو مطرح کردیم. به طور کلی اصلا نظر من در بحث هایی که میشه این است که اون نتیجه را ابتداعا و اول میام، نتیجه‌ای که میخوایم بهش برسیم اول ذکر میکنم تا این برداشت مشخص بشه، بعد میریم سراغ چی؟ پایین و بالا کردن قضیه، وقت بعد ببینیم آیا اون نتیجه که بعد به دست میاری منطبق هست با اونی که اول گفتیم یا نه در طول این بحث ها ممکنه که اون نتیجه بعدی چی بشه درش اختلاف پیدا بشه. اینی من مرحوم آقای خویی در اینجا آمدن و فرمودن که ما در مفهوم شرط از جهت اینکه قید شرطی را ما به هیئت برمیگردونیم، یعنی به همون جنبه نسبی در انشاء اکرم، نه به متعلق اون هیئت که اکرام باشه و نه به موضوع که زید باشه، چون ما در باب شرط اون قید شرطی را به هیئت برمی‌گردونیم، لذا در اونجا قائل مفهوم شده. در اونجا قائل به مفهوم شده. ولیکن در مورد وصف ظهور اون قید وصفی نه به هیئت بلکه به ماده است. وقتی که میگیم اکرم الرجل العالم یا اکرم العالم، چه وصف ما معتمد بر موصوف باشه یا غیر معتمد باشه، در هر دو صورت ظهور عالم در تعلق به اکرامه نه در تعلق به اون هیئت که وجوبه. وقتی که اینطور شد بنابراین این قید برای تزییق دائره موصوف میاد، نه برای تهدید اون وجوب و تهدید اون از می شود که هیئت، تا اینکه ازش مفهوم بفهمیم. همونطوری که عرض کردیم نظر آیان بر این است که یه وقتی قید به هیئت برمیگرده، یعنی از اول وجوب را که مطلق است و در ظرف انشاء ممکن است به طور مطلق اون وجوب بیاد یا به طور مقید، از اول اون وجوب را محدودش میکنن به یه قید خاصی. پس بنابراین در غیر این قید اصلا دیگر وجوب معنا نداره، مفهوم نداره. از اول وجوب اکرام زید میره روی مجیء. پس بنابراین اون وجوب، اینی که دارم تکرار میکنم، چند دفعه هی دارم تکرار میکنم، به خاطر اینکه اینقدر من با این مبنا از میشود که در تضاد هستم، میخوام کاملا این مبنا جا بیفته. از اول این وجوب اکرام، از اول مولا در مقام انشاء وجوب و فقط برده روی مجیء، دیگه در غیر دائره مجیء وجوبی تصور نمیشه، این میشه مفهوم. درست شد؟ اگر آمد و مجیء محقق نشد دیگر اصلا وجوبی نیست. لذا اگر یک دلیل دیگری آمد در تعارض میفته، بنابر اصطلاح آیان در تعارض افتادن، به جهت این است که مثل اینکه یک دلیلی دلالت بر وجوب کنه دلیل دیگری دلالت بر حرمت بکنه، اینها با هم در تعارض میفتن. اینم همینطوره. میگه فقط و فقط ایها الناس بدانید که اکرام زید منحصر است در مجی و لا غیر. این لا غیر درش چیه؟ مستبتنه. درش چیه؟ داخله. این از اول قید رفته روی هیئت، درست شد؟ ولی در بعضی از اوقات شارع و مولا آمده هیئت را مطلق بیان کرده، گفته که من کاری به قید و غیر قید ندارم، من از تو وجوب را میخوام، باید اکرام بکنی زید را. ولی این زید در صورتی اکرامش باید بکنی که چی؟ که وقتی که بیاد. نمیگه اصلا وجوب من رفته روی اکرام زید مجیع و لاغیر، لاغیری تو کار من نیست، بلکه اکرامی که من میگم رفته روی زید مجیع، ممکنه در غیر مجیع هم بیاد. اینو میگن چی؟ هیئت مطلق آورده شده، متعلق اون هیئت که ماده باشه اون مقیده. عرض ما این بود که اصلا مولا امکان ندارد وجوب را مطلق یا مقید اخذ کند الا اینکه اون ماده. اصلا امکانش نیست، تصورش اصلا معنا نداره. و لیت شعر اینها چه جور اصلا تصور کردند این معنا را که آمدن بین هیئت و بین ماده اصلا افتراق انداختن، من نمیفهمم که اصلا این قسم تصور اصلا چجوریه، اصلا امکان داره؟ شما آیا امکان داره ابوت تصور کنید بدون بنوت؟ آیا امکان داره بنوتی تصور کنید بدون ابوت؟ اینا اصلا لازم و ملزوم به هم دیگه هستن، متلاصقین هستن. وجود بدون ماهیت در خارج امکان نداره تحقق پیدا بکنه، ماهیت بدون وجودم در خارج امکان نداره تحقق پیدا بکنه. شما بیاید افتراق قائل شید به اینکه در خارج گاهی اوقات وجود است و ماهیت نیست، گاهی اوقات ماهیت است و وجود نیست، گاهی اوقات هر دو هستن، گاهی اوقات هر دو نیستن، اصلا امکان نداره. وجود که به معنای الزامه با اون ملزم و به، اصلا معنا نداره افتراقش در حدود و در صغور و در تقلید و اطلاق. اما خب اینطور گفتن، نظر ایشان بر این است که در شرط ما قید را به هیئت میزنیم، وقتی که به هیئت زدیم اون وجود از اول میشه مقید، مقید که شد میشه چی؟ جمله، جمله مفهومیه، میشه مفهوم. اما در مورد وصف این حرف رو ما نمیزنیم. ظهور جمله وصفیه و قضیه وصفیه در تعلق قید و وصف است به چی؟ به ماده. حالا سوا اون این که تعلق بگیرد به موصوف یا تعلق بگیرد به متعلق، این دیگه فرقی نمی کنه. بنابراین این در اینجا دیگه مفهوم نداره، فقط برای تضییق دائره موصوف است در این قضیه خاص، در غیر این قضیه خاص ممکنه باشه. فل غنم صائمت زکاتون، یعنی در این قضیه خاص که من آمدم حکمو گفتم، این از میشود که زکات اختصاص به غنم صائمه داره، ممکنه در یه قضیه دیگه زکات به غنم غیر صائمه تعلق بگیره. من در این قضیه زکات آوردم روی غنم صائمه، نخواستم مألوفه رو بگم، دلم نخواسته به جهاتی. حالا یا فرض بکنید که راوی آمده از صائمه سوال کرده، منم دلم درد میکرد، حالا اگر بیام از مألوفم ازش بگم یه ساعتم وقت من راجع مألوفه میگیره، آخه گفت چطوری مردی؟ این شروع کرد گفتن قضیه رو، آره ما رفتیم مسافرت، ماشین رو روشن کردیم، سحر شد، از اول رفتیم دادیم سرویس و فلان رو جمع کردیم، چیکار کردیم تا رفتیم توی مسافرت و فلان، کیت چطوری مرد؟ یکی اون وسط تصادف کرده و شروع که 6 ساعت از سرویس کردن مالو گفت چطوری یارو مرد؟ این رو از سرویس کردن ماشین و راه انداختن و نمیدونم فلان و تمام تور تا مشهد و زیارت امام رضا و اونجا سرما خوردیم، برگشتیم یه ماه تو تهران موندیم، آنفولانزا گرفت و بیمارستان. بعد اون گفت تو چطوری فلانی چطوری مرد؟ گفتش که تب کرد و مرد. خب چطوری تب؟ خب تب تبه دیگه، این که حرفا رو نداره، تب تبه دیگه، تب کرد. حالا بندم اگر بخوام بیام گاهی اوقات دو طرف قضیه رو بگم، این یه طرف دیگهش همچین دردسری واسم درست میکنی که اصلا گفتن پشیمون میشم. تا یا روی یه طرف قضیه رو میگم، میگم بله همینه، کاری به طرف دومش ندارم. این همین اومده پیش امام، غنم صائمه زکات داره؟ بله. چرا زکات نداره؟ چون غنم صائمه زکات دیگه. این نگفته که مألوف داره یا نداره فلان. ما کاری نداریم که مألوف نداره ها، ما میخوام بگیم وصف اینه. آیا زید عالم رو باید اکرامش کرد؟ بله زید عالم باید اکرامش کرد. اما زید تغییر رو چطور؟ زید نقی رو چطور؟ زید حلیم رو چطور؟ زید آش ارز کنم به خاطر عبوت و بناوت و اینها چطور؟ به خاطر صلاحیت؟ نه بابا نداره. اگر بخوام بگم من باید تازور بشینم تمام اکرام های زید به دوائی مختلف رو باید بگم، بگم آقا زید اگر عالم بود باید اکرامش بشه. این میشه چی بحث؟ بحث دیگه مفهوم نداره. درست شد؟ ولی ایشون میفرماید که در مورد غایت قضیه تفاوت پیدا میکنه. گاهی از اوقات در غایت قید تعلق به هیئت میگیرد، گاهی اوقات تعلق به ماده میگیره. باید در اونجا دیگه چیکار کنیم؟ در اینجا دیگه باید دلیل خارجی رو ما عرض کنم حضورتون که التماس از یک دلیل خارجی بکنیم. در بعضی از موارد قضیه روشنه. من باب مثال میزن ایشون. مثلا میگن که فرض کنید که حالا اون چی که تعلق میگیرد به ماده، سوا اونی که تعلق بگیرد به موضوع، نه تعلق بگیرد به غیر، به عرض میشود که متعلق. ما من باب مثال یه آیه برای شما میگیم، فاغسلوا وجوهکم و ایدیکم الی المرافق. ما در اینجا یه موضوع داریم که وجوه و ایدی باشه، یه متعلق داریم که غسل باشه، یه هیئت داریم که حکم داریم که همون وجوه باشه. درست شد؟ پس سه چیز در اینجا هست: حکم، وجوب، متعلق حکم غسل یا غسل. از میشه غسل، خب غسل باید باشه، مصدر اون غسل اسم هسته. موضوع برای این حکم متعلق ما چه؟ وجوه و عیدی است. الی المرافق به کدام یک از اینها میخوره؟ ایشون میگن که در اینجا الی المرافق یا متعلق است، باید بگیم تعلق گرفته است به وجوه و به عیدی تعلق گرفته، یا اینکه تعلق به غسل گرفته که به ماده باشه. ولی در اینجا ظهور قضیه در تعلق به عیدی است، یا منظور آیه در اینجا این است که شستنتون تا مرفق باشه، یا منظور آیه در اینجا این است که دست تامرفق، نه اینکه شستن تامرفق باشه، چون دست به مواضع مختلفی اطلاق میشه. گاهی اوقات ممکنه به کف دست بگن، از سارق و سارقه فقط و چی؟ ایدیه همو دستشون رو قطع کن، از اینجا که نمیدازن، از اینجا میزن تازه انگوشتشون. بله؟ نخه به خود دسته باشه، خود اونم دسته. اون عرض می شود که اون، حالا در اینجا عرض می کنم که در اینجا چی هست، در اینجا در دست خصوص دست اینا چیه، در کلمات اینها تفاوت ممکنه تفاوت پیدا بکنه. حالا فعلا یه چیزی میگم، بعد اون وقت برمیگردم جواب مطلب شما رو عرض کنم. دست به نگاه میکنه، میبینیم به مواضع مختلفی اطلاق میشه. شما الان تو مردم ببینید میگن آقا بگی با دسته، یعنی با اینجا بگی، یعنی با این کفت بگی. آقا دست بده، این که میگی دست بده، این اینجا رو به هم میکتونین شما، اینجا به جای دیگه است. ولی وقتی که تو خیابون به هم دست میدین، این دوتا رو دست رو به هم دیگه چی میگیم؟ یا آقا دست بده. آقا یاد میگه آقا زد دستش رو قطع کرد، دستش افتاد. مثلا یارو از فرق پرس کنم که افتاده، میگین دستش افتاده. گاهی اوقات میگید آقا دستش از شونه افتاد، یعنی کف و مرفق و این از ساعد، همه اینها چیه؟ از اون تمام اینها، همه اینها رفته. حالا چرا اینطوره؟
من دارم مسائل عرفی رو مطرح میکنم. ها بله، اونم که اون از باب اشتراک لفظی ها فرق میکنه. الان بحث ما اشتراک معنوی است. بله، یه دست و دو دست و اینها به اون معناها میان. درست شد؟ حالا در اینجا عیبی به چه معنا؟ چون این یک معنای است که در اشکال ممکنه اشکالاتی رو برطرف کنه در همین آیه مربوطه به روزو امثالی ساده. دست یک معنایی است که به دو وضع اطلاق شده است، یکی به کل از اصاب تا عد می شود که منکبین، یکی به اطلاق دیگر اطلاق شده است بر اجزاء این کلی، کل به اصطلاح که مرکب است از اصاب، کف، ساعد و عضو، تمام اینها رو چکار می کنن؟ دست می گن. و به جهت اینکه این دست اطلاقهای مختلفی در عرف می شود، لذا آیه شریفه در اینجا علل مرافق را قید برای عیدی گرفته. گفته منظور من از شستن نه تا منکبه و نه تا کفه، بلکه تا چیه؟ تا مرفقه. به جهت اینکه ما می بینیم که دست به موارد زیادی اطلاق میشه، دست تا کف، دست تا اسپر، دست تا منفر و امثال سایر منکبین. ظهور علل مرافق با توجه به تعدد اطلاقات ید، ظهور اون در چی واقع میشه؟ در عیدیه، یعنی قید برای عیدی میشه یا قید برای غسل میشه، فغسلو میشه، این برای عیدی میشه. چرا؟ چون به جهت اینکه شستن که فرق نمی‌کنه، شستن شستنه. ولی صحبت در این است که اگر آیه بیاد میوفته فقصل و عیدیه کن، بخونن یا رسول الله دست ما کف دست اونو بشورین، شاید مثلا ظهور این در کف دست بیشتر باشه، چون مردم برای چی؟ اون چی که کثیف میشه دستگاه کف کثیف میشه. بله؟ اینطور ظهور داره. اینجا که کثیف نمیشه، اینجا مثلا فرض کنید که آستین و لباس گرفته، خب آدم دست رو باهاش کتاب برمیداره، به دیوار میزنه، سبزی باش برمیداره، چیز برمیداره، صحبت میکنه، چیکار میکنه؟ این دست کثیف میشه. لذا مثلا فرض کنید که ما مثلا میگن دستتون در موقع غذا بشورید، یعنی برید از منکب بشورید، اینجوری بشورید دیگه. بعد از اینکه فرض کنید که از بیت الخلا آمدید، مستحب به انسان دستش بشوره، اینجا که فرض کنید کاری نداره. و امثال ذالک. لذا از نظر اینکه دفع این توهم بشه که منظور از دست چیه، لذا آیه در اینجا علل مرافق را آورده تا غایت برای ید رو بیان کنه. شکایت ید منظور چیه؟ علل مرافق، نه بالاتر، نه علل کف، علل ساعد تا اینجا، علل زند، یا فرض کنید که علل مثلا منکب، این از اینجا ید تا اینجا باید شسته بشه. این قید برای چی میشه؟
نخواد،
این یه چیز عادیه. شما میگین زیدون فدا، این زیدون فدا گفتن زیدون کائنون نمیخواد، نیاز نه، اونجایی که تقدیر بگیریم به خاطر اینکه جمله از محاوره عرفی خارجی که ما احتیاج به تقدیر داریم، اون میگن خلافه. اما اگر جملاتی باشه که خود اون معنای متعلق در کمونش باشه، فرق نمیکنه. حالا اگر شما میگفتی زیدون کائنون فدا، این جمله جمله قشنگی بود به نظر شما، یا اینکه گفتی زیدون فدا، اونی که میگن عدم و تقدیر اولا من تقدیر، در اونجاییست که خود کلام معنا ندهد
ما برای که برای این کلام معنا درست کنیم، ما میان یک کلام رو مقدر میگیریم، میان وقتی قرار اینه، خب چرا وقتی که این کلام رو میتونی به یه معنای همتونی که نیازی به تقدیر نداشته باشه اولا چون نه؟ کجا؟ ببینید در عرض من اینه که یه وقتی شما کلامتون اگه تقدیر نگیرید غلطه، اونجا رو میگن اگر تقدیر بگیرید نگیرید هم کنید بر یک معنا اولاست، ولی در اینجایی که اگر شما تقدیر بگیرید لازمه یه از فرض کنید که من با مثال اگر شما ایلا ایدی کما بیایید فرض کنید که تعلق متعلق بکنید به ایدی و جمله درست هست منطقه کائنون در تقدیر، این دیگه فرقی نمی کند با اینکه شما متعلق به اقصدی بگیرید. یعنی از نقطه نظر سلاست و از نقطه نظر مبازا از اون شود که منطبق بودن با قوانین نحوی و با قوانین از اون شود که محابره، این اشکالی نداره. یعنی در اینجا کمبود کائن موجب ترجیح اقصدو نمیشه. چرا؟ به خاطر کائنی هم ظاهر. بله یه وقتی که فرض کنید که یک متعلقی شما دارید که اون متعلق از کلام فهمیده نمیشه، در اونجا باید فرض کنید که با مثال چیکار بکنید؟ میگن تقدیر بگیرید اولاد، تقدیر نگیرید اولاد. ولی اگر خود متعلق مفهومه، شما به یک بچه صرف میرخون که یک ملا محسن خون اگر بگید که فصل اون که فصل وجوه کم الان مرافق یک کائن در تقدیره، دیگه در اونجا عدم تقدیر دیگه اولا نیست. متوجه ازم چون یه مسئله نحویه که میخوام عرض کنم، این که میگن عدم و تقدیر اولاست، در اون متعلقاتی اولاست و در اون تقدیرهای اولاست که بدون اون تقدیر کلام معنا ندهد. میگن در این صورت چرا شما یه کلامی رو که میتونید به یه معنا حمل کنید هم نمی کنید، بعد مجبور میشید برای اینکه به معنای دیگر حمل کنید یه چیزی را تقدیر بگیرید. اما در اون مواردی که تقدیر روشنه، یه مولانا بعد میشود که فن نخونم میفهمه تقدیر چیه، اون تقدیر گرفتن و نگرفتن در حدود اینجا علت سوا میشه، این در اونجا میاد نه در این موارد. لذا یکی از اونهایی که آمدن به این قضیه اشکال کردن، شما این اشکال از جای دیگه نقل میکنید. پس خب پس دیگه شما بعد با بعضی از اعظام و عدم شود که بزرگان در این قضیه شما هم چی تصدیق کنید؟ اونها که آمدن این مطلب را گفتن، اونها هم دوچار همین خلط شدن که میگن عدم و تقدیر اولا. این مربوط میشه به اونجایی که کلام بدون تقدیر معنا نده. شما برای از میشود که تمهیل برای این قضیه ناچار بودید تقدیر بگیرید. ولی اگر فرض کنید که منبار مثال بگید زیدان فضار، یا این که بگید زیدان کارنون فضار، همه میگن آقا زیدان فضار بهتر از زیدان کارنون فضاره، یا همچی زیدان کارنون فضار. خب این کائن در تقدیر روشنه دیگه. یکی میگیم آقا زید در خانه است، فرض کنید که حتما باید است رو بیارم. میگم زید تو خونه، حتما است رو حالا نیارم. یا فرض کنید که بعضی از چیزها را مثلا میگم که زید حسن رو زد، یا میگم زید زد حسن را، این را رو بیارم تا این که فرض کنید که این مفعول بهیه این خیلی خوب روشن بده، یا بگم زید حسن رو زد، کدوم بهتره؟ خب را رو نیاریم دیگه، نیازی نیست که شما حتما را رو بیارید تا که مفعول به این روشن بشه. الکلام ما قل و دل، این لازم میشه. پس بنابراین اصلا ما میتونیم قضیه رو عکس کنیم، بگیم که نه خیر، این علل مرافق از این نقطه نظر هیچ کاری به این نداره، بلکه بهتر این است که اصلا صحبت کانون هم در اینجا نشه. اون وقت با توجه به اون که ید در مواضع مختلف استعمال می شود، این ترجیح پیدا می کند که ما علل مرافق را به ید بگیریم تا اینکه علل مرافق به تقصیل بگیریم. ترجیح پیدا نمی کنه؟ ترجیح پیدا می کنه. با توجه به اینکه اگر از رسول خدا سوال یا رسول الله فقتلوا وجوهکم و ایدیکم، منظور کدام از این ایدی؟ آیا تا کف می‌شونید؟ چون عرض کردم ظهور ایدی تازه تا کفه، به خاطر اینکه انسان میخواد نماز بخونه خب دستش رو میشوره، میخواد غذا بخوره دستش رو میشوره، از بیرون میاد تو خونه دستش رو میشوره. اینا خیال میکنن منظور از نماز هم همین شستن کف بینه. لذا الان مرافق رو قید برای چی میگیرن؟ به کف میگیرن برای دفع دخل این توهم. شاره آمده چیکار کرده؟ الان مرافق را برای چیکار عیدی میگیره، میگه منظور من علی عیدیه تا مرافقه. درست شد؟ اشکالی که شده به این حرف آقای خویی از جهاتی اشکال شده. اشکال اول همین اشکالی است که شما فرمودید، چه در اینجا عدم و تقدیر اولا من از تقدیر و در به واسطه همین جهت ظهور دارد الی المرافع به قصد، به تعلق به قصد ظهور دارد، نه به تعلق به عیدی، به جهتی که ما در اینجا باید یه عید الکائنه در تقدیر بگیریم ولی دیگه در اونجا نیازی به تقدیر نداره. این اشکالی که بهشون شده و اینم جوابش. اشکال دومی که در اینجا شده است اینه که ما روایاتی در اینجا داریم که این روایات همه از می شود که این غایت را به قصل برگردونده و ظهور در قصل داره. یک روایت، روایت عرض کنم حضورتون که روایت کلینیست به هیثم ابن عروه، عروه تمیمی، قال سألت ابا عبدالله علیه السلام عن قولی فاغسلوا وجوهکم و ایدیکم الی المرافق، بله فقلت هاکذا، گفتم این حضرت فرمودن خب چطوری؟ گفتم اینجوری، شروع کردم از اینجا شستن تا بالا. خب اگر ما الی المرافق را قید برای غایت بگیریم معناش این میشه که این الی المرافق شستن باید از پایین شروع شه، غایتش چی باشه؟ اینجا باشه. نمیشه از شروع شه غایتش اینجا باشه. سر تو از مدرسه فیضیه تا خونه، یعنی ابتدای سیر من فیضیه بود و انتهایش چی بود؟ خونه بود. از اون وقت که نیامدم. پس اگر الی المرافق را ما غایت برای غسل بگیریم معناش این است که ابتدای غسل از انگشتانه و انتهایش تا چیه؟ تا مرفقینه و ظهور در غسل داره و ظهور دارد در قید برای چی غسل بودن. این روایت اینو میخواد بگه. خب او شروع میکنه به حضرت میگه که آیه اینو میگه، میگه الی المرافق یعنی تا اینجا، اینو دست رو بشورین از پایین بیاین بالا و بیاین سربالایی، بیاین تا اینجا برسید مثل سنیا. و مسحت من زهر کفی الی المرفق، از اینجا شروع کردن شستن آمدن تا بالا. فقال لیس هکذا تنزیلها، اینجوری آیه نیامده، تنزیل آیه اینجوری نیست. ببینید دقت کنیم ببینیم حضرت چی فرمودن. تنزیل آیه اینجور نیست. انما هی فقفلو وجوهکم و ایدیکم من المرافق، الا در اینجا به معنای منه، وجوهتون را و دستهاتون را از مرفق بشویید، یعنی از مرفق حساب ید بکنید روی شستن. ثم امر یده من مرفقه الی اصابه، از اینجا شروع کرده حضرت آمده تنید. خب اگر این الی ظهور در غایت برای غسل نداشت، خب اون شخص راوی که استفاده نمی کرد، پس معلوم که الی ظهور در استفاده کرده دیگه، غایت رو استفاده کرده که الان آمده از این پایین شروع کرده، حرکت کرده آمده تا اینجا و حضرت نمی باید بیاد جوابشو بده، بگه مردی که تو اصلا الی رو نفهمیدی، چی گفتی که از پایین داری می بالا؟ نه، حضرت آمده الی رو معناشو عوض کرده، الی رو به معنای من گرفته، منم که من ابتدایی است، یه از اینجا تا اینجا چیکار بکنید؟ بشوید. این روایت دلیل می شود برای این که الی المرافق قید برای غسل نه قید برای عیدی است. درست شد؟ این مطلب ممکنه مورد تأمل باشه از این نقطه نظر که حالا یه روایت دیگری هم هست که اون هم عرض کنم که مؤید این روایت که اون روایت رو هم ما عرض کنم که حضورتون بخونیم، بعد هر دوی این دوتا را با هم مطلب رو راجعش بیان کنیم. روایت دیگر روایتی است که مفید در ارشاد از محمد ابن اسماعیل نقل کرده، مسئله علی ابن یحیی یسأل عن الوضوء فكتب الیه ابوالحسن، که حضرت بهش نوشتن فهمت ما ذکرت من الاختلاف فی الوضوء والذی امرت به فی ذلک الان ان تتمزمز صلاتا و تستنشق صلاتا و تغسل وجهك صلاتا و تخلل شعر لحیته. و تغسل یدی که الی المرفقین ثلاثه و تمسح رأسک کله و تمسح ظاهر اذنیک و باطنهما و تغسل رجلیک که الی الکفین ثلاثه و لا تخالف فی ذلک الی غیره. حالا بله این سنیا بله این سنیا. حالا ما وصل الکتاب الى علی بن یحیی تعجب به ما رسم له اول حسن فیه من ما جمیع الاصابه لا خلافه سم قال مولای اعلام به ما با و انا هم تسل و امره و کان یم عبوزو الى حاضر حد. بعد حضرت آمدن و بعد یک نامه بعدی اون رو چیز زد. خب صحبت در این است که علی بن یحیی در اینجا جوابی که حضرت بهش میدن اگر این الالمرافق را حمله بر از میشود که از پایین تا بالا نمیکرد، یعنی قید برای قصد نمیگرفت، که نمیگفت چرا حضرت در خلاف شیعه آمد این حرف زده. پس معلومه الالمرافق ظهور در کی داره؟ ظهور در غایت برای قصد داره، نه غایت برای گرد. چون غایت برای گرد بود نمی اومد بگه. ثانیاً مشکل به حال خودش باقی میمون. باز جواب حضرت هوا حضرت که جواب باز نداده. اگر الال مرافق الال قیده برای یاد خود میگو من دستان بشونم، خب بالاخره چجوری بشورم میدونم از اینجا تا اینجا باید شسته بشه، ولی این که از پایین شروع کنم تا بالا یا از بالا شروع کنم در پایین، این که دیگه در روایت نیست. پس معلوم میشه الال مرافق قیده برای غسل و علی بن یحیی از پایین تا بالا رو فهمیده که از پایین حرکت غسل شروع میشه غایتش هم کامل فرق میشه. بله؟ چرا؟ البته این یه مسئله درست، این یه مطلبی که شما میفرمایید، یه جوابش اینه که خود قرائنی که در روایت هست که باطن اذنت رو بشور، این باطن اذن مال سنی هاست. احسن درست. و تمام سرت رو بشور، این مال سنی هاست. و پاتو تمامش رو زهر پاتو تو تا بالا بشور، این مال سنی. تمام اینا قرینه برای اینست که الهی هم در اینجا همون منظور سنی هاست. بله اگر الالمرفق در اینجا تنها بود و علی ابن یقین استفاده ظهور رو میکرد، در اینجا شما میتونیستی میگی به اونه. بله این یک جواب راجعه. و اما جواب کلی به قضیه این است که در روایت بالایی و همینطور در این روایت، روایت بالایی باز خیلی قوی تر از اینه. در روایت بالایی اصلا قرینه نیست، حضرت میگه تنزیلش اینه مه الان نیست. در روایت پایینی حالا بگیم قرائن در اینجا دلالت میکنه که منظور داشتن طریقه اهل تسنن عامه رو داشتن تعلیم میکردن، الان در اینجا دلالت نمیکنه. در اینجا تعجب از این است که راوی چطور از علل مرافق ظهور در از پایین به بالا رو فهمیده. شما وقتی که دستتون رو بخوام بشورین، حالا من میگم اصلا الا در اینجا دست، فرض کنیم که من باب مثال خب دست بر مواضع مختلف صرف میکنید، من میگم فرض کنیم که آقا دستتون همینطوری دستتون رو تا مرفق بشورید، کدام یک کجای این کلام من ظهور داره وقتی که میخوای بشوری از پایین به بالا بشور؟ کجا میگم جناب آقای وحیدیامه با مثال، شما وقتی که میخواید برید سر حوض دستتونی که میخواید بشوری تا مرفق بشوری، برای وضو هم نه همینطوری. شما برو دست تو تا مرفق بشو، من با مثال دست شما از انگشت از اصابه تا مرفق کثیفه، میگم بلند شو برو آقا دست تو بشو تا مرفق، یعنی دست تو بشو. یعنی برو از پایین بشو تا بالا کجا قرارینه؟ میگم کثیفه. سنی رو کار ندارم، آیه که در موقع سنی ها نیامده، آیه که در اون موقع نیامده، آیه صدر اسلام آمده. وقتی که من بگم به شما شما دستتون از چپ و اصابه و ساعد کثیفه، برو سر حوض فرض کنید که شیر بگیر، یعنی از پایین بگیر بیار بالا، منظور این است که آقا از اینجا تکه کثیفه بالاتر رو نمیخواد بشوری. یا فرض کنید که عضد شما و بازوی شما مرضی داره که آب نباید بهش بخوره، میگم آقا مواظب باش دستی که میشوری تا مرفق بشوری یا بالاتر رو نشور، این یعنی از پایین بشوری یا بالا. کجا؟ حالا صحبت روایت هم نمیشه. پس این هیچی دلالت نداره بر این. شما وقتی که میخوایی بری هموم پاتون، وقتی میخوایی بشوری از پایین میشوریم به این بالا، از اینجا میشوریم به این پایین، حتی عکسشه. وقتی که داریم لیفت میزنیم چکار میکنیم؟ از پایین کف و پا رو اول لیفت میکنیم، بعد میریم بالا، بعد میریم بالا، بعد میریم. نه بابا شون از اینجا شروع میکنیم میخواستم. بستن که آدم میخواد بشوره زیر شیر میگیره، بنده که تا حالا اینطوری بودم، یعنی وضو هم نخوام بگیرم بخوام بشورم اول این، حالا دقیقاً بیام فرض کنم که من باب مثال از سر مرفق نه، ولی همین از بالا بپر شیب آب برای شستن از بالا، یعنی موافقه با طبعه طبع قضیه با مناسبت حکم و موضوع این است که از بالا انسان اتفاقاً به پایین میشوره، نه اینکه از پایین تا بالا. شما میرید تو همون میخواید لیفت بزنید، میخواید سر و بدنتون رو بشورید، اول از انگشت شست پا شروع میکنی، طبع قضیه اینه، اینو لیفت زدید شستید، بعد میرید سراغ چی؟ سراغ کف پاتون. قشنگ وقتی که اینو شستید میرید سراغ بالاتر، بالاتر تا به جای بالاتر برسه. نه آقا اول سر رو میشورم، بعد بدن رو میشورم، بعد پا رو میشورم، بعد این پا رو میشورم. قاعدش اینه دیگه، همه همین کارو میکنن. خب این چه حالا راوی احمقی بوده که اومده شروع کرده به امام اینجوری گفته؟ بنده نمیفهمم. بنده اگر جلوی امام بودم میگفتم که آقا بنده نه نه حضرت میگن چطوری میشوری، میگم نمیدونم چطوری میشوری از پایین، من همینجوری میشورم. اگر حضرت به من میگفت این آیه رو چطور معنا میکنی، من میگفتم که بیا این یه کاسه برمی داشتم میشستم پس که این که شر میریختم تا پایین. حالا این اومده اینجوری دستو گرفته از بالا شروع کرده ریختن به پایین، الا به معنای غایته، غایت هم یعنی انتهای از اون شود که سیر قصر باید به اون منتهی بشه، پس باید از بیخ ناخون شروع بشه دریه بالا. بنده که در این عقل رابی روایت مانه کیه؟ بله هیثم ابن عروه تمیمیه. یه خوده مثل اینکه اشکال داشته قضیه شد، درست شد؟ یعنی مباب اشکالی که اصلا ما به اهل تسنن میکنیم لولا روایت، اصلا ما به روایت کار نداریم. ما اصلا اشکالی که به عامه میکنیم یعنی شما از کجای این آیه از اصابع شستن رو میفهمید؟ بلا اصلا ظهور در این نداره، بلکه عکس خلافشه. شما میخواین دست بشورین، دستتون رو وقتی میخواین بزنین تو آب، پس اول از آرنج میزنین، بعد چیکار میکنین؟ در میارین. روزانه میخواین بگین اینو هیا آدم عادی اون عملی که داره میره اینجوری که دست نمیکنه تو آب، اینجوری میکنه چی؟ در میاره. موقع شستن تو همون از بالا تا پایین، موقع شما دستی بخواد بشوره از بالا میاد پایین، چه از پایین بالا نمیان. این اشکال به خود عامه وارد است، لولا روایت، لولا اینکه ما به معنی من بگیریم به اینها وارده. اصلا در مقام تهدید یده، در مقام شستن نیست، درست شد؟ خب بعد حالا این از می شود که این آیه که این چیز داره به اصطلاح این خصوص اصلا اصل شستن که اصلا ظهور قصد اتفاقا در از بالا به پایین، نه از پایین به بالا. بعد صحبت در این است که روایتی که در اینجا حضرت میگه تنزیل آیه اینه، یعنی اله در اینجا به معنای من آمده. من در اینجا دو کار انجام میده، یکی این که حد برای ید را بیان میکند، دوم ابتدا را بیان میکنه. حد رو بیان کردن میگه از مرفق بشور، از مرفق به بالا که نمیشورن، از مرفق حتما به چیه؟ به پایینه. این یکی. دوم ابتدا رو بیان میکنه که ابتدای قصد باید کجا باشه؟ از بالا باشه. پس آیا جا دارد که اگر اله به معنای من نبود در اینجا خود مردم از رسول الله سوال کنن یا رسول الله ما دو جور میتونیم دستمونو بشوریم، یا از بالا بشوریم تا پایین، یا از پایین بشوریم تا بالا، خدا میتونه انجام بده. به حسب عرفی ما همیشه بالا میشوریم تا پایین، آیا همین کارو بکنیم یا نه؟ به خاطر دفع شبهه حضرت در اینجا آمدن از باب تفسیر روایی آیه را آمدن در اینجا اله را به معنی من گرفتن و این دخلی نداره این که اله ظهور در چیز داره. اون اله فقط ید رو تهدید ید آمد کرد ولی تهدید قصد که نکرد، باز اشکال در جای خودش هست. و اما اینکه راوی آمده گفته من این تو فهمید غلط کردی، فهمیدی بنده این تو نمیفهمم. بنده اگر فرض کنیم که من باب مثال امام علیه السلام بهم میگه آقا برن شو برو توی همون پاتو بشور، پاتو بشور تا فرض کنیم که بالا تنت بشور، بنده میرم از پای شروع میکنم میام تا بالا، چون امام فرموده فرض کنیم که الی الخاصره، پس بنابراین بنده از انگشت شستم بعد شروع کنم بیام سر بالایی. بنده من که اینطور نیستم، من الالخاصره فقط اینجا تهدید برای رجل، تهدید برای قصر که نیست، اونی که نایمده چیز کنه، یعنی تهدید غایت برای قصر نیست، تهدید قصر هست درسته، بالاتنه میگه نه، ولی غایت در اینجا نیست، غایت در اینجا غایت برای رجله نه برای قصر که رجل نباشه. پس بنابراین این روایت دلالت بر تهدید نداره. روایت آمده معنای آیه تفسیر کرده، یعنی اله را در اینجا گفته به معنای منه که دو مطلب در اینجا فهمیده بشه. مطلب اول تهدید ید که میگه از تا اینجا، معلومه از به بالا نیست پس به پایینه. دوم اینکه تهدید که ابتدای قبل از آمد در اینجا بیان شده، این اول. دوم اینکه برفرض بگیم در روایات علی بن یحیی قرائنی هم وجود نداره، علی ابن یقتی مگر نمیدانست که حد ید مشخصه؟ درسته؟ میدانست یا نمیدانست؟ میدانست که ید مشخصه، هم بین عامه و هم بین خاصه. در این که باید از اصابع تا مرفق شسته بشه در این شکی نیست، صحبت در پایین و بالا بودنه. پس وقتی که کلام حضرت به علی یقین است که علل مرافق بشود، آیا این اله ظهوری در قصر نداره؟ این اله دیگه با اون اله فرق میکنه، این دیگه غیر از اونه. صحبت در اله در آیه، نه اله در روایت. اله در روایت مفروغ عنه که ید تا مرفقه. پس اگر با وجود مفروغ عنهی حضرت بگه علل مرافق، این دیگه ظهور در قصر میشه، پس این روایت هم دلیل نخواهد شد برای ما. حالا در اینجا چون آیه در مقدر صدر اسلام آمده و در مقام تشریعه، در مقام تشریع حکمه، پس بنابراین در اونجا باید آیه چیکار بکنه؟ اصلا حدودیت رو بیان بکنه، به خاطر اینکه ید کله یا کلیس زائزای متعدد است، از منکب گرفته تا اصابه همه اینا رو میگن ید. خب پس بنابراین اگر در اینجا میگفتن که دستتو بشور، این مردم منظور از ید رو چیکار میکردن؟ فقط کفین میگرفتن، چون ظهور عرفی فقط کفینه، دست کثیف میشه، بالاتر کثیف نمیشه. ای مردم وقتی که میخواید برید فرض کنید که منباب مثال چطور، این که منباب مثال ظهور میگن، آیا در موقع وضوع ظهور مس در چیه؟ در روی پاس دیگه. اما فرض کنید که ما مگه روایات نداریم انسان وقتی که وارد مسجد میشه باید پاشو بشوره، یعنی بره مسح کنه؟ نه، این دیگه ظهور در چی داره؟ در تمام اون موضعی داره که داخل در خف قرار میگیره، داخل در کفش و نعل قرار میگیره. درست شد؟ بر حسب موارد موضوعات هم چی میشن؟ تهدید پیدا میکنن، تزییق و یعنی مشخص میشن. به خاطر چی؟ موارد. اونجا دیگه مسئله مس نیست، مس درد دوا نمیکنه، اون رائحه منتنه به واسطه مس از بین نمیره، در اونجا استحباب اینه. به همین طور پس بنابراین ما باید در موضوعات مختلف و در موارد مختلف دقت کنیم ببینیم موضوع چیه، به خاطر اون موضوع، اون مورد، اون موضوع هم چی میشه برای ما مشخص میشه. در صدر اسلام وقتی که آیه آمده، اگر آیه این علل مرافق از می شود که شارع علل مرافق را نمی گفت، در آیه مردم هم به بچه می کردن هم به بچه می کردن کفه می کردن دستش می کردن. لذا در اینجا برای این تهدید چیکار کرده؟ یاد بگفتی بقیه هم چیکار کرده؟ به پیغمبر بازگذار کرده تا مرتق بشورید. بعد فند از می شود که فند رو علی نبی پیغمبر از می شود که یفعل اون از بالا تا پایین میشه شما خودتون همون دیگه. خب من همین دیگه، من در اینجا بیان دو مطلبه، یکی بیان مطلب تهدید یدیه یدویه، یکی برای بیان چیه؟ ابتداییه، یعنی برای غسله. پس بنابراین الا در اینجا ظهور نداره. یعنی اگر حضرت فرض کنید که من باب مثال الا رو به معنای من نمی گرفت، ما می گفتیم الا ظهور در قاعده غسل ندارد. پس آیه ساکت میشه، آیه نسبت به غسل ساکت باشه. این همه ما روایاتی داریم. خب داره حضرت تعویل میکنه، میگه تنزیلش اینه، عرض کردم به تنزیل توجه کنید، اینه تنزیل آیه اینه. یعنی ما آیه رو اینطوری داریم برای شما معنا میکنیم، مثل که فرض کنید که داره که فجعلنا للمسلمین للمسلمین اماما، داره فجعلنا من المسلمین اماما، لام در اینجا به معنای من. و آیه ما روایات خیلی زیاد داریم که آیات را حضرت تعویل میکنه بر اساس چی؟ بر اساس همون روش عد میشود که فهمی و تفسیری که خود حضرت هست. بناهند علا هازا این مطلب آیه خویی که ایشون میفرمایند که علی المرافق بر اینجا قید برای عد میشود که موضوع است، نه قید برای متعلق، مطلب ایشون ظاهرا مرجح هست. نه دیگه، اونم همونطور معلوم میشه. بله بله، آخه در اونجا قضیه روشنه. پس اونی که من باب مثال میگن دستتو بشو پاتو مسح کن، شما اینجوری که مسح نمی کنی، این نیست مقدمه و حدش هم مشخصه، میگه یه دست اینجوری میکشن. الان فرض کنید که بچه، یه بچه رو بگه آقا دستو مسح کن، اینجوری میکنی یا اینجوری میکنه؟ هیچی نداره، اون دیگه نیاز نداره. تازه در روایات هم بیان شده یا در سر اینجوری نمیکنن، در سر وقتی بخوام شونه بکنن چیکار میکنن؟ اینجوری شونه میکنن یا اینجوری میشن؟ یا فرض میکنن چیکار؟ اینجوری میکنن، از بالا میارن تا پایین. این خود ظهور در عد میشود که ظهور عرفی و متفاهم عرفی اینه. البته خب حضرت هم اینطوری برای ما بیان کردن، حالا خب سنی ها میشورن دیگه نداره. در هر صورت الا در اینجا دلالتی نداره، البته در اینکه در بعضی جا دلالت داره حرف نداریم، اما اینکه ما بیایم به طور کلی بگیم الایه از میشود که دلالت بر غایت میکند و تعلق میگیرد به متعلق، نه در اینجا صحیح نیست. و در این آیه هم دلالت میشود که قید برای موضوع است، نه قید برای متعلق. بله. خب این الهی که در اینجا، خب من درسته در اینجا اله به معنای چیز هست،
قرآن فقط نبرد که دیگه از اینجا که اینجا بکنم نمیخواد که دیگه اون نبرد، فقط حد رو برشم و حدیث میاد حدیث خب بله تمام آیه چه بهتر که مثلا تمام را خوشیشی ها در قرآن کشم یک بندر آمده اگر یک دور دو هم
شاید منظور پس کنید. خب ما خیلی از موارد داریم دیگه، ما خیلی از موارد اصلا داریم، اصلا یه معنای کلی اینه که عمدن خدا این رو یه تیکه رو میذاره که امام بیاد بیان کنه، که مردم رو به امام برگردن، خدا نگن که آقا خوی مسئله تمامو و چیزیست رو کنه. خیلی داریم مثلا در صلات ها میاد، در احکام کلیه چی میاد، در اینجا فقط کلیه در قرآن بیان شده دیگه.
فقط بخواهد حد را برسیم به کامپرومت به اونجا یعنی استدار از
بله بعد یه جایی هسته هونم بذاره بگیره بله بله درست
تو
می‌گیری میری هوا
بله
اوه واسه ترکیبی چیه ترکیبی هم یعنی اوه اوه درسته این اون گفته که واسه دو تاست یا ترکیبی هست یا چیز واسه ترکیبی که اوه فرق دیگه نیست دیگه نه وقتی که چیزه اینجوری میکنی اینجوری که نمیکنی اینطوری یعنی برای شستن وقتی میخوام آب بازی کنی وقتی میگم واسه شستن میخوام در بیاری مثلا اینکه من خیلی دیدم واسه شستن هم نمیکنن یعنی همین به همین کیفیت نه برای وضو آه اصلا مگه شمالی ها کم کسی هم شما اصلا چرا از این راش وارد نمیشید این هم از بزرگان و اینها ریاضیدان ها منفعتشون اصلا از همه بیشتر نفعشون برای همه از همه بیشتر حاصل خیزتره فلان دست